الصبا عزيز علي أن أرى الخلق بلا ترى بلا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دنيا البلوى فلا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي من مغيب لم يخل منا بنفسي من ناضح ما نزح عنا بنفسي أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى بنفسي من عقيد الزلا يصاما بنفسي من أثيل مجد لا يجارى بنفسي من تلاد نعم لا تضام بنفسي من نصيف شرف لا يصاب إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجواب عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الوراء عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأطيل معه العبيل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الربية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونرابحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نعف بك وأنت تأم الملام وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين اجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين ف فأغير عبيدك المبتلى بارني سيده يا شديد القضاء وأزل عنه بالأسى والجبا وبرد غليله يا من على
العرش
ومن إليه الرجاء والمنتهى اللهم ونحن عبيدك التائبون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى تردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليهم صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينهم وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفهم واجعلنا ممن يأخذ بعجزتهم ويمكث في ظلهم فأعنا على تأدية حقوقه إلى والاجتهاد في طاعته اجتناب معصيته فامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا فأقبل إلينا بوجهك الكريم فاقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرف عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيئا سائقا لا ظمأ أبدا هم باهم يا أرحم الراحمين يا دست گدایی بالا بگیر یا
با اعلام ساعت 8 صبح با وقت افغانستان در خدمت شما هستیم با تقدیم اولین بخش خبری رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم و اولین بخش خبری امروز. میلاد با سعادت هشتمین امام معصوم حضرت امام رضا علیه السلام بر همه شما عزیزان شنونده مبارک باد. 4 تن در ولایت پروان در پیوند به اختطاف 1 تن بازداشت شدند و فرد اختطاف شده آزاد کردید. وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید نیروهای پلیس قماندانی امنیه پروان در یک عملیات در ولسوالی سیدخیل این ولایت 1 تن را از نزد آدم ربایان نجات داد. این فرد 1 هفته قبل در کابل رو بوده شده بود که اختطافگران در بدل رهایی وی مبلغ $300,000 از خانواده‌اش مطالبه نموده بودند. گزارش بشنوید از ذبیح الله قریشی.
4 تن در ولایت پروان در پیوند به اختطاف 1 تن بازداشت و فرد اختطاف شده آزاد گردید. وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید نیروهای پلیس قماندانی امنیه ولایت پروان تا یک عملیات در ولسوالی سیدخیل این ولایت 1 تن را از نزد آدم ربایان نجات داد. این فرد 1 هفته قبل در کابل ربوده شده بود که در بدل رهایی وی اختطافگران مبلغ $300,000 از خانواده‌اش مطالبه نموده بودند. وزارت امور داخله میافزاید در پیوند به این رویداد 4 تن بازداشت و پس از تحقیقات ابتدایی بازداشت شدگان به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شدند. گفتنیست که با رویکار آمدن حکومت طالبان جرایم جنایی از جمله اختطاف ها در افغانستان کاهش یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
گزارشی بود از ذبیح الله قریشی. منابع افغانستانی میگویند فدراسیون شطرنج این کشور که 1 سال پس از حاکمیت طالبان به حالت تعلیق درآمده بود، اکنون با دستور اداری امر به معروف و نهی از منکر طالبان فعالیتش حرام اعلام و تعطیل شد. منابع داخلی افغانستان اعلام کردند بازیکنان تیم ملی و پیشکسوتان شطرنج کشور با مراجعه به اداره ورزش خواستار مجوز فعالیت و دریافت کمک مالی شدند، اما با آنها گفته شده که شطرنج حرام اعلام شده است. با گفته منابع مسئولان اداره ورزش و تربیت بدنی طالبان اعلام کردند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه شطرنج را حرام دانسته و از ادامه فعالیت این فدراسیون جلوگیری کرده است. افغانستان در سالهای گذشته حضور بین‌المللی فعالی در رشته شطرنج داشت و فدراسیون شطرنج تا 1 سال پس از تسلط دوباره طالبان نیز در بخش‌های مردان و زنان فعال بود و در سراسر افغانستان و ویژه در ولایت‌ها مسابقات منظمی برگزار می‌کرد. طالبان در حالی شطرنج را حرام اعلام کرده است که این ورزش در بسیاری از کشورها به عنوان یک ورزش فکری مؤثر در آموزش مهارت‌های ذهنی، تمرکز و تصمیم‌گیری شناخته می‌شود. اداره ورزش طالبان پیش از این فعالیت‌های مربوط به رشته مبارزات آزاد را نیز در افغانستان ممنوع اعلام کرده بود. این اداره تصمیم‌گیری درباره فعالیت رشته‌های ورزشی را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر واگذار کرده است. نمایندگی سفارت اتحادیه اروپا در کابل اعلام کرد که محرومیت زنان افغانستان از تحصیل و اشتغال $920 میلیون به اقتصاد این کشور خسارت وارد کرده است. ورونیکا بوسکوویچ پوهر روز پنجشنبه 18 سور در یک نشست خبری در کابل افزود اتحادیه اروپا خواستار سیاست‌های مساعدتر برای زنان افغان است تا با توانمندسازی و بهبود اقتصاد افغانستان بیانجامد. این دیپلمات اروپایی افزود که هرچند اتحادیه اروپا در حال حاضر در تلاش برای ایجاد خودکفایی در افغانستان است، اما سیاست‌های طالبان علیه زنان اعتماد را تضعیف می‌کند. او همچنین تاکید کرد که اتحادیه اروپا هیچ گونه تعرفه یا تحریم مالی علیه افغانستان وضع نکرده است. این اتحادیه از سیاست‌های مساعدتر برای زنان افغان به منظور بهبود اقتصاد افغانستان را خواستار شد. تا پیش از بازگشت طالبان به قدرت، بیش از 4000 شرکت کوچک و بزرگ بر رهبری زنان در چرخه اقتصاد افغانستان فعالیت می‌کرد، اما سیاست‌های طالبان زنان را از تحصیل و اشتغال محروم کرده و موجب زیان اقتصادی در مقیاس خرد و کلان شده است. نماینده فدراسیون کشتی افغانستان در جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد با کمک‌های ایران ورزش کشتی در افغانستان رشد و گسترش یابد. سراج الدین خطیبی نماینده فدراسیون کشتی افغانستان در جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با رادیو دری اظهار کرد تیم افغانستان کشتیگیران با استعداد و سخت کوشی دارد و اگرچه امکانات کشتی در افغانستان برای ورزشکاران به اندازه ایران فراهم نیست، اما کشتیگیران افغانستانی با انگیزه هستند و امیدواریم در آینده شرایط برای آنان بهتر شود.
منم عرض خسته نباشید میگم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما همکارانتون. من سراج الدین خطیبی هستم، نماینده فدراسیون کشتی افغانستان در کشور جمهوری اسلامی ایران. تیم افغانستان خدا رو شکر بد نیست. ما بگیم اون امکانات ما در افغانستان نداریم مثل کشورهای دیگه، اما بچه‌هامون خدا رو شکر توانمندن، سخت کوشن، بچه‌هایی هستن که واقعا هدف دارن، انگیزه دارن. ان شاءالله که ما بتونیم در آینده بهتر بدرخشیم بچهای ما در میادین. و حالا ما اومدن خدا رو شکر اولین کشتیمون 65 تا با ارمنستان بود که پیروزی میدان شد. ان شاءالله امیدواریم که بقیه کشتیگیرامون هم خوب کشتی بگیرن، بدرخشن. ان شاءالله که ما بتونیم این تعاملی که بین فدراسیون کشتی افغانستان و ایران هست اینو ادامه بدیم. این مدت زمان خیلی کم میشه. اول سال 2025 طبق توافقنامه ای که بین فدراسیون کشتی افغانستان و ایران انجام شد، یه نمایندگی از طرف کشور افغانستان در ایران تعیین شد. به خاطر ما مهاجرین در ایران زیاد داریم، کشتیگیرام زیاد هستن، قشر جوانمون اومدن اینجا تمرین میکنن در باشگاه‌های مختلفی کشور جمهوری اسلامی ایران. ما بتونیم اینا رو جمع‌آوری کنیم، سازماندهی کنیم، از اینا بتونیم تیم بسازیم و اینا باعث این بشه که در افغانستان به خاطری که با همدیگه رقابت دارن بیشتر رشد کنن، بیشتر توسعه پیدا کنه. به کشور جمهوری اسلامی ایران صاحب سبک و صاحب کشتی است، ما از اینجا بتونیم بیاموزیم. و اینا همیشه به ما لطف داشتن، محبت داشتن. ان شاءالله که این برادری و این همکاری ادامه پیدا کنه و ما بیشتر بتونیم از تجربیات فدراسیون کشور جمهوری اسلامی ایران و از مربیاشون و از کلیه امکاناتشون استفاده کنیم. ما همینجا جا داره من تقدیر تشکر کنم از ریاست محترم فدراسیون کشور جمهوری اسلامی ایران، جناب دکتر دبیر، که واقعا در این مدت زمان کوتاه همکاری‌های لازم به ما انجام دادن و همچنین روابط بین‌الملل به بقیه دوستان. و ما انشالله که بتونیم در کنار کشور جمهوری اسلامی ایران که صاحب سبک کشتی است کشتیگیرامون رو رشد بدیم و انشالله ما هم در میادین بین‌المللی بدرخشیم.
ادامه خبرها. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با تاکید بر ثبات مواضع ایران در مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا هشدار داد که تهدید و تحمیل غیر قابل قبول است. علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز گذشته در همایش فرماندهان سپاه تهران بزرگ تصریح کرد همانطور که مذاکره مستقیم در شرایط تحمیل و تهدید غیر عاقلانه و غیر شرافتمندانه است، مذاکره در شرایط برابر و بدور از تهدید و تحمیل عاقلانه و شرافتمندانه است. و افزود در خصوص محتوا و نتایج مذاکرات نیز موضوع قابل پیش بینی نیست. البته خطوط قرمز ما کاملا مشخص است و بستگی به رفتار آمریکا و شرایط دارد. احمدیان با اشاره به تحولات منطقه‌ای نیز گفت جبهه مقاومت مجدداً با تقویت توان خود و شناخت الزامات جدید تحولات قدرتمندتر از گذشته مقابل دشمن حقیقی ملت‌ها ایستاده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در بخش دیگری از سخنانش و جنگ شناختی و رسانه‌ای دشمن ضد ملت ایران اشاره و تاکید کرد ناامید کردن مردم، بزرگنمایی مشکلات و فعال کردن گسل‌های سیاسی و اجتماعی و ایجاد اختلاف بین مسئولان با مردم و بین اقشار مردم امروز در دستور کار دشمن است. ایران و آمریکا از 23 حمل سال جاری مذاکرات غیر مستقیم را با میانجیگری عمان آغاز کردند. با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
همچنان با مهر از نشرات صبحگاهی رادیو دری از صدای جمهوری اسلام ایران در خدمت شما هستیم و باز هم سال روز ولادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام را خدمت همه شما تبریک و شاد باش عرض میکنیم.
تو سودایی درا درا که به جان آمدم ز تنهایی عجب عجب که برون آمدی به پرسش من ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا بنه بنه بنشین تا دمی بر آسایی بیا بیا که شدم در غم تو سودایی درا درا که به جان آمدم ز تنهایی عجب عجب که برون آمدی به پرسش من ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی من ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا بنه بنه بنشین تا دمی بر آسایی مج مج مجو مجو پس از این زین ها راه جفا مکن مکن ده تشت کار ما به رسوایی برو برو که چه کش می رفی به شیوه گری بیا بیا که چه خوش می جمی به رعنایی مجو مجو پس از این
به به غزل مولانا و این شروع حال با صدای محسن چاوشی در روز ولادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام پیشکشتان شد. در ادامه برنامه دوستان میکنیم که با ما همراه باشین.
با نام خدا سرانجام نیک داره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به گلهای زیبای بهاری، سلام به آسمان آبی و پرنده‌های زیبا و سلام سلام برای ماه شما اطفال نازنین. خوشحالیم که در این روز عید کنارتان هستیم. نازنینا، امروز برابر با سال روز ولادت امام رضا علیه السلام است. این روز مبارک و خجسته را برتان تبریک میگیم. روزتان خوش و شادی و نشاط در هر لحظه تان جاری. دوستای قنده، امام رضا علیه السلام امام هشتم ما هستند. ایشان در شهر مدینه به دنیا آمدند. نامشان علی است و لقبشان رضا. البته ایشان لقب‌های زیادی دارند، اما رضا معروف‌ترین لقبشان است و به معنای راضی، چون همیشه در همه حال، چه وقت آرامی و چه وقت مشکلات، راضی بودن به آنچه که خدا برایشان می‌خواست. از دیگه لقب‌های ایشان میشه به صابر، صادق و فاضل هم اشاره کرد. نام پدر ایشان امام موسی کاظم علیه السلام است، امام هفتم ما مسلمانان. نام مادرشان هم نجمه است. دوستای گلم، وقتی پدر امام رضا علیه السلام به شهادت رسیدن، ایشان وظیفه هدایت و رهبری مردم مسلمانه به عهده گرفتن. اما همون قسم که می دانیم، آدم های خوب همیشه دشمن دارن، خصوصا که امام رضا علیه السلام مثل پدر کلانشان امام صادق علیه السلام با مردم ارتباط زیادی داشتن. می دانین چه قسم؟ امام رضا علیه السلام شاگردان زیادی داشتند و به سوالهای علمی مردم پاسخگو بودند. از این گذشته امام رضا علیه السلام با مردم بسیار مهربان بودند، خصوصا با افرادی که فقیر بودند. ایشان همیشه به آدمهای نیازمند کمک میکردن و اگه کسی از ایشان چیزی میخواست نه نمیگفتن و هر قسمی که میتوانستن کمک میکردن.
نقاره‌ها وقت طلوع خورشید، مؤذنا غروبا میگن اذان توحید. الله اکبر. منم میخوام مثل بابام دوست امام رضا بشم، وقت نماز از اون بگم، خادم زائرا بشم. منم میخوام مثل بابام دوست امام رضا بشم، وقت نماز از اون بگم، خادم زائرا بشم.
شاپرک
قندولکا، امروز در برنامه شاپرک قصه داریم. خاله جان قصه گو برای ما میخوای قصه بگویه، با ما همراه باشی.
آه قصه 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 نون و منی دوسته، یه قصه یه دوسته، ندست واسه قصه. آه قصه قصه قصه.
قندولکا، نازنینه ی خاله، سلام. امیدوار هستم که خوب و خوش باشین. در روز عید میخوایم براتان یک قصه خوب و شنیدنی از زندگی امام رضا علیه السلام را بگویم. روزی از روزها امام رضا علیه السلام در روی حولی نشسته بودند. سلیمان یک سبد میوه را پیش روی امام گذاشت. در همین لحظه گنجشککی از روی شاخه پرید، در هوا بال بال زد، رفت و پس آمد، آمد و خودش به دیوار چسباند. چند بار دیگه هم جیک جیک کرد. معلوم بود که بسیار پریشان است، چون به هر طرف پر می زد و هیچ آرام و قرار نداشت. امام رو به سلیمان کردن و فرمودن: می دانی این گنجشک چه می گوید؟
خیر مولای من، اما گمان من این است که این گنجشک از ما ترسیده باشد.
امام فرمودند: عجله کن سلیمان، باید برویم. امام از جایشان خیستن و حرکت کردن و به سلیمان گفتند که یک مار سمی و جوجه های این گنجشک حمله کرده. بله دوستای قنده، سلیمان با عجله کفشای خود پوشید، یک چوب دستی گرفت و به طرف ایوان حرکت کرد. حتی از عجله زیاد یک بار هم در را افتید. وقتی به ایوان رسید، ماری را دید که رنگ سیاه داره و از دیوار بالا می رو و نیش خودم تکان می ته. چوچه های گنجش جیک جیک کنان می خواندن. دو تا گنجشکم که پدر و مادر چوچه های گنجشک بودن بالای سر مار میچرخیدن و کوشش میکردن که به مار نوک بزنن و او را از اون منطقه دور بسازن.
ای وای، چه مار سیاه و بزرگی! این مار از کجا آمده؟ قصد دارد که جوجه های گنجشک را بخورد، اما من نمیدونم. همکنون با این چوب دستی حسابش را خواهم رسید تا دیگر این طرف ها پیدایش نشود.
سلیمان با چند ضربه مار از دیوار پایین کشید. مار دور خودش حلقه زد و میخواست که بگریزه، اما سلیمان اما نداد و با چند ضربه مار از بین برد. بله دوسته قنده، امام و سلیمان به جایشان برگشتند و نشستند. در این لحظه دوتا گنجشک آمدند و چند بار چرخک خوردن و جیک جیک کردن.
باز هم که این گنجشک آمدند، یعنی این بار چی شده؟
امام رضا علیه السلام فرمودند آمدند تا تشکری کنند.
چقدر شگفت‌انگیز و عجیب. میگویم مولای من، شما چگونه متوجه شدید که این گنجشک ها چی میگویند؟
امام رضا علیه السلام لبخندی زدن. سلیمان خوب میدانست که جواب سوالش چی میشه. ایشان فرزند پیامبر خدا بودند، اما میخواست که از زبان خود امام رضا بشنوه. هوا بسیار ملایم بود، آسمان آبی بود. امام رضا علیه السلام با آرامی گفتند: مگر نمیدانی که من نماینده خدا روی زمین هستم؟
فدایتان شما مولایم، میدانم، میخواستم از زبان مبارک خودتان بشنوم.
بله نازنینه خاله، امامان خوب و بزرگوار ما هدیه های ارزشمندی از طرف خداوند هستند و علم و دانش زیادی دارن، علمی که از طرف خدا جان به اونا داده شده. حکایت ما هم در همین جا به پایان رسید. تا یک روز دیگه و یک قصه دیگه، با امان خدا.
دوستای گلم، قصه امروز شنیدین؟ امیدوارم که خوشتان آمده باشه. برنامه ما همچنان ادامه داره، با ما همراه باشین.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودتان شاپرک.
نازنینا، در این روز عید میخوایم براتون پیامک بخوانم. دوستای قند لطف کردن و پیامکایشان برای ما روان کردن. فریده جان و احسان جان از هرات ولادت امام رضا علیه السلام تبریک گفتن و از ما خواستن که وقتی به حرم رفتیم برشان دعا کنیم. بچشم حتما. لیا جان هم از مشهد گفته سلام، عیدتان مبارک. امروز طرف دیگر ما خانوادگی به زیارت حرم امام رضا علیه السلام خواهیم رفت. چه خوب و عالی، زیارتتان قبول باشه. برای دوستات حتما دعا کنی لیا جان. دوستای گلم، وقت برنامه امروز ما به پایان رسید. ممنون که تالی همراه ما بودین. تا فردا، با امان خدا.
دوستان عزیز، همچنان با نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما هستیم. برنامه انیس تنهایی را پیشکش دوستان کتاب دوست میکنیم. انشالله که بشنوین و لذت ببرین.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. باز هم از برنامه انیس تنهایی در خدمتتان هستیم و معرفی یک کتاب دیگر. با ما همراه باشید. کتاب جاسوس ها، نویسنده مایکل فرین، مترجم کیهان بهمنی، انتشارات چترنگ. کتاب جاسوس ها رمانی نوشته مایکل فرین است که نخستین بار در سال 2002 میلادی منتشر شد. استشمام رایحه‌ای باعث می شود که استیون میچلی به خاطر محو اما تشویش آور از تابستانی در دوران کودکی خود در لندن جنگ زده باز گردد. همزمان با اینکه استیون تلاش می کند تا تکه های خاطرات چند پارش را در کنار هم قرار دهد، مخاطب به خیابانی آرام در حومه شهر برده می شود که در آن دو پسر با نام های کیت و استیون به شیوه خود درگیر دنیای جنگ شدند. جاسوسی از همسایه ها، تحت نظر داشتن رفت و آمدهایشان و کنجکاوی درباره اسرار آنها. اما وقتی کیت چند کلمه شوکه کننده را به زبان می آورد، جاسوس بازی این دو پسر مسیر بسیار متفاوتی به خود می گیرد. در رمان جاسوس ها، کودکی و معصومیت، پنهانکاری، دروغ و خشونت سرکوب شده همگی با نثر قدرتمند و تاثیرگذار مایکل فرین و مخاطب القا می شوند. جاسوس ها از زبان مردی کهنسال به نام استفان روایت می شود که بعد از 50 سال دوباره به همان مکان آغاز ماجراها بازگشت است. در زمان جنگ جهانی دوم، استفان و دوستش کیت ساکن کوچه بنبست در حومه شهر هستند. آنها خود را با رویا پردازی درباره رازهای زندگی خانواده و همسایه هایشان سرگرم می کنند تا اینکه یک روز به این نتیجه می رسند که مادر کم حرف و موقره کیت جاسوس آلمانی هاست. از این پس آنها او را زیر نظر می گیرند و تعقیبش می کنند. چرا مادر کیت زمانی که مغازه ها بستند سبد خریدش را بر می دارد و بیرون می زند؟ او در تونل تاریک و متروکه زیر راه آهن چی می کند؟ چه چیزی را در آن جعبه بزرگ حلبی در تونل می گذارد؟ گاردین درباره این رمان می نویسد: جاسوس ها به قلم مایکل فرین رمانی است که پیرنگش با دقت مهندسی شده است. دو شخصیت اصلی داستان مصممند که منطق شوم حوادث ظاهراً عادی را کشف کنند. آنها در پی آنند که خود پی رنگی بسازند. مایکل فرین زاده 8 سپتامبر 1933 میلادی رمان نویس و نمایش نام نویس انگلیسی است. فرین در کالج امانوئل در کمبریج به تحصیل در رشته فلسفه پرداخت و در سال 1957 فارغ التحصیل شد. او سپس به عنوان گزارشگر و ستون نویس در روزنامه های گاردین و ابزرور مشغول به کار شد. او به تدریج نام خود را به عنوان طنز نویسی موفق مطرح کرد و پس از آن به انتشار رمان ها و نمایشنامه های خود روی آورد. قسمت هایی از کتاب جاسوس ها. کم کم حسی اسرارآمیز جای نگرانی و ترسم را می گیرد. به مادر کیت نگاه می کنم که با لبخندی محجوبانه از پشت تور عروس به ما چشم دوخته است. هضم موضوع برایم سخت است. بچه طفلکی اما همیشه همینطور است. توی تاریکی آسمان هستی، 800 کیلومتر دور از خانه، و یکهو حس می کنی اون تاریکی به جسمت رسوخ کرده، در سرت، درون شکمت میبری مثل یک موتور خراب. همراه میشیم با سرکار خانم سفری و صحبت‌های امروزشان را در رابطه با مهارت‌های نویسندگی میشنویم.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه‌های تکنیک‌های نویسندگی و رسیدیم به کهن الگوی آتنا. آتنا در قلمرو مغز و اندیشه زندگی میکنه و بدنش رو ماشینی در خدمت خودش میبینه. او زنی حساس و شهوانی نیست و عشوه‌گر و رمانتیک هم نیست. مردها رو بیشتر در قالب دوستی یا استادی میپسنده، نه در قالب دل داده. معمولا از ازدواج دوری میکنه و اگر هم ازدواج کنه کاملا منطقی این کار رو انجام میده. آتنا و هرا به سوی مردانی مانند زئوس که با نفوذ و پرقدرت هستند کشیده میشن، اما انتظارات و نوع پیوندشون کاملا متفاوت هست. هرا از همسرش خدا میسازه، اون رو مسئول ارضای خواستای خودش میدونه. پیوند او با همسرش ریشه غریزی داره و خیانت همسر مانند خنجری تا عمق وجود اون رو زخمی میکنه. اما آتنا از حسادت‌های جنسی بری هست. اون زن و شوهرش رو نوعی شراکت میدونه که به نفع هر دو است. معمولاً بسیار وفاداره و از همسرش هم انتظار وفاداری داره، اما خیانت جنسی رو با وفادار نبودن یکی نمیدونه. تا جایی که پیوند ازدواجش پاورجاست میتونه وجود معشوقه های شوهرش رو هم توجیه کنه یا بپذیره. اون چه خودش طالب طلاق باشه چه همسرش، با وضعیت به خوبی کنار میاد و احتمالاً دوستی و شراکت با همسر سابقش رو حفظ میکنه. البته اگه مردی شور و شیدایی در زن بخواد، آتنا بدترین انتخابه، به خصوص که در دوره های از زندگیش که به شدت بر حرفه و هدفش تمرکز داره از درگیری با مسائل جنسی دوری میکنه. او اعمال جنسی رو چون عمل کرده بقیه اندامهایش میبینه، یعنی عملی که مفیده و در ضمن بخشی از وظیفه زناشوییش محسوب میشه، نه چیز بیشتری. آتنا برای تربیت و نگهداری فرزندش برنامه خاصی داره و کاملا طبق اون برنامه عمل میکنه. اگر فرزندش دچار مشکل بشه براش بسیار عذاب‌آور و ناراحت کننده است و دائما در این فکره که کجای کارش ایراد داشته. در نقش یک مادر بی‌صبرانه مشتاق رسیدن فرزندانش به سن بلوغ هست تا بتونه با اونها صحبت کنه و در انجام کارهای مورد علاقهشون به اونها یاری برسونه. از داشتن فرزند پسر رقابت جو، برونگرا، تیز هوش و کنجکاو بسیار خرسند میشه و با دخترش چنانچه مانند او مستقل باشه و از ذهنیت منطقی برخوردار باشه رابطه خوبی داره، در حالی که از داشتن دختر سنتی چندان خوشنود نیست. از فرزندانش انتظار داره که مطابق دستوراتش عمل کنند، در زندگی بر عواطف و احساساتشون فائق بیان و مثل خود اون باشند. غالبا قادر به بیان احساساتش نیست، اما در حفظ ارتباطات خانوادگی و سنتی کوشا است و رابطه با فرزندان و نوه‌هاش معمولا دوستانه و دلپذیره، زیرا فرهنگ مسلط این خصوصیات رو با خودش میاره.
شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان. دوستان عزیز، در برنامه بعدی که عنوانش هست شما و رادیو، همکاران ما شما را با برنامه‌های مختلف آشنا می‌کنند. اینکه کدام برنامه چه ساعتی پخش میشه، عوامل برنامه چه کسانی هستند و موضوعات برنامه چه چیزهایی هست. برای آشنایی بیشتر این برنامه را بشنوین. شما و رادیو.
<تص-> اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید، اگر می شد صدا را دید. دعوتی بر رادیو،
شما و رادیو.
مرا ببر به جایی که عاشقی باشد، زمین به دست بهار شقایقی باشد، به دست مرسل و مریم کتاب و کیف و قلم، میان باغچه‌شان یاس و رازقی باشد. نام او چه عاشق بندگانش است، خدای خوب و مهربان. برنگ شکوفه های بهاری، برنگ همدلی و همزبانی، گرمترین سلام های ما تقدیمتان دوستان همراه. صبح‌های بهار از صبح‌های دلپذیر زندگی است. هوا خوشگوار، دلها هم آکنده از شوق بهار. امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. دوستان عزیز، امروز برابر است با سال روز ولادت امام رضا علیه السلام. از شهر مشهد با شما دوستان عزیز، با شما یاران همراه، این روز عید تبریک عرض می کنیم و امیدواریم که شما از لحظه لحظه این روز خوب استفاده کنید و لبخند مهمان لبهایتان باشه. روزهای بهار، در این روزهای شوق بهار، به هر طرف که نگاه کنی با طراوت و زیبایی روبرو میشی. از رادیو دری هم شما و رادیو تقدیمتان میشه و مدت 20 دقیقه. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، لطفاً گفتنی هایتون را به دست ما برسانید. یک شماره داریم مخصوص پیامک های شما. این شماره به واتساپ وصل است و میتونید صدایتون را بر ما ارسال کنید. 0794-71-71-44. آدرس سایت ما دوستان عزیز parstoday.ir/dari است و همچنین در فضای مجازی @radiodari مشهد.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شاید حساب با
بانگ درای حالت پیامه از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
همراهان عزیز، همه قسم که میدانین دو تا برنامه زنده داریم. کاف صبح که از طرف صبح تقدیمتان میشه با تهیه کنندگی آقای عارف حسینی، و روی موج جوانی که از طرف دیگر میتونین شنونده باشید با تهیه کنندگی آقای قاسم موحد. میریم و اول از همه با آقای عارف حسینی هم میشیم، تهیه کنندگی برنامه کاف صبح. بشنویم که موضوع برنامهشان در هفته پیش رو چی انتخاب شده.
با نام و یاد خدا، سلام، صبح جمعه شما عزیزان بخیر باشد. حسینی هستم، تهیه کننده برنامه کافه صبح. عرضم با حضور شما که در ارتباط با موضوعات هفته آینده برنامه کافه صبح، آدم‌های پسمان موضوعی است که انتخاب کردیم. از فردا شنبه 20 ثور تا پنج شنبه 25 ثور انشالله سوالات مختلف در این ارتباط از شما عزیزان پرسان میکنیم. شنبه ازی بر ما میگین که پس ماندن در کار و زندگی چیست و آیا فکر میکنین شما پس ماندین یا نه. یک شنبه به ما بگوین که چرا همیشه فکر میکنیم در کار و زندگی پس مانده هستیم. روز دوشنبه از شما میپرسم که فکر میکنین چه چیزهایی سبب پس ماندن در کار و زندگی میشه. روز سه‌شنبه انشالله شما با ما میگین که چطور وقتی در کار و زندگی پس ماندیم تلاش کنیم که خدا برسانیم به او چیزی که باید باشیم. و چهارشنبه سوال ما است که پس ماندن در کار و زندگی چه عواقبی میتونه بر ما داشته باشه. روز پنجشنبه ان شاء الله گلچین برنامه‌های شنبه تا چهارشنبه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. منتظر حضور گرم شما عزیزان در کافه صبح هستیم. شماره تلفن 2093 794 71 74 در واتساپ در خدمت شما عزیزان هست تا هم صدایتان رو بر ما ارسال کنن و هم پیامکای متنیتان رو در ارتباط با موضوع برنامه که پس ماندن یا آدم های پسمان هست ارسال کنن. تا فردا کافه دیگر و سلام دیگر، بدرود.
تشکر میکنیم از آقای عارف حسینی و مشتمیم صحبت های آقای موحد، تهیه کننده برنامه روی موج جوانی را.
به نام خدای خوب و مهربان، سلام به شما همکار محترم و شنونده های محترم برنامه شما و رادیو. در هفته پیش رو ما چند مناسبت مهم داریم که ارتباط میگیره به نقش بانوان در اجتماع و خانه و خانواده. از جمله روز جهانی نرس یا پرستار داریم، روز جهانی زنان در ریاضیات و همچنان روز پنجشنبه روز جهانی خانه و خانواده را داریم. به همین ارتباط ما هم موضوع برنامه را کاملا اختصاص دادیم به نقش بانوان و زنان در خانه و خانواده و قصد داریم که در هفته پیش رو تمام بحث برنامه روی موج جوانی و محور اصلی بحث ما روی این موضوع متمرکز باشه، نقش زنان در خانواده و اجتماع، به خصوص در افغانستان که امروز ما و شما شاهد هستیم مشکلات زنان و بانوان چقدر زیاد هست. خیلی از دختران از تحصیل باز ماندن، نقش زنان در ادارات دولتی کمرنگ شده. انشاءالله با حضور شنونده های عزیز قصد داریم که در این موارد بحث بکنیم، راههایی را جستجو بکنیم که بانوان محترم چطور میتونن سر پای خودشان ایستاد شوند و با توجه به تمام محدودیت ها میتونن راه را باز بکنن برای فعالیت ها و اقتصاد خانواده و جامعه. و ای که نقش بانوان در مشاغل کوچک و خانوادگی خب خیلی اهمیت داره و امروز هم ما و شما شاهد